بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والجواب اولا منع و تعلق تکلیف غیر القادر لا تحصیل العلم. دلیل اخباریین بر احتیاط در شبهات تحریمیه سه بخش بود. بخش سوم دلیل عقلی بود که دو تقریر داره. تقریر اول بر اساس علم اجمالی است. ما علم اجمالی داریم به محرمات شرعیه. یقین می دانیم که شارع مقدس محرماتی داره. این یک. این علم اجمالی تنجز میاره، یعنی اون احکام واقعیهی که در لوح محفوظ است و محرماته، الان ما را وادار میکنه به این که یا مؤمن پیدا کنیم برای خودمون یا اجتناب کنیم در هر جایی که احتمال حرمت میدیم، چون علم اجمالی دست از سر ما بر نمیداره. به عبارت فنی علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه، تنجز میاره. اگر تفصیلا می دانستم این لیوان مایه اون نجسون، باید اجتناب می کردم. اجمالنم بدانم یکی از این دوتا لیوان مایه اون نجسون، باید از هر دوش اجتناب کنم. این علم اجمالی هم تنجز میاره. بعد استدلال ادامش که در جلسه قبل عرض کردم، خب ما یه مقداری با تحقیق و استنباط رسیدیم این ستا محرمن. البته اگر با علم رسیده ایم و اون مقداری که احتمال می دادیم محرمات داریم، با علم هم به اون مقدار رسیدیم، اون موقع علم اجمالی ما منحل میشه. بهش اصطلاحا میگن انحلال علم اجمالی. بله می دانستیم قبل از فحص، قبل از بررسی، قبل از عملیات استنباط می دانستیم محرماتی داریم اجمالا. الان اون اجمال ما به تفصیل تبدیل شد، اینها هستن. اما بحث سر این است ما علم نداریم، ظن معتبر داریم. یعنی از طریق ادله معتبره ظنیه به محرمات رسیده ایم. خب اون واقع، یعنی محرماتی که در لوح محفوظا یا همینها هستند که با ظن معتبر رسیده ایم. اگر تصویبی باشیم مثل اهل سنت، میگیم بله معدای اماره حکم واقعی درست میکنه. چه دو نوع تصویب داشتن؟ یا اصلا لوح محفوظ حکم واقعی نداریم، همین ها هستن احکام واقعیه، ما ادا الیه الاماره حکم واقعیه، یا حکم واقعی داریم اما تبدیل میشه با معدای اماره، در حق این مکلف حکم واقعی این هاست. اگر این طوری قائل بودیم میگفتیم بله اون محرمات واقعی چه علم اجمالی داریم همینان چه با طرق معتبر ظنی پیدا کرده. اما ما چه اینطوری نیستیم، ما قائل به طریقیتیم، قائل به این هستیم که وظیفه و شأن اعتبار طرق اینه که اینها مؤثر و منجزن. خب پس اون محرمات واقعی ممکنه سر جای خودشون هستن. به عبارت فنی اون علم اجمالی ما هنوز سر جای خودشه. این مقدارم که محرمات پیدا کرده ایم وظیفه داریم نسبت به این مقدار اجتناب کنیم، ولی اون علم اجمالی را هم منحل نکرده ایم، انحلال نشده. خب الان مرحوم شیخ دو تا جواب میده. جواب اولش خیلی دقیقه، دقت کنید. جواب اولش بحث از تنجزه. ببینید در حقیقت چه چیزی منجزه؟ آیا حکم واقعی منجزه؟ اینکه من میدانم در لوح محفوظ خدا محرمات داره، این احکام واقعی منجزه؟ میگه من خلاصه هستم، شما باید به خاطر من اجتناب کنی هر کجا احساس میکنی منم، یعنی من حرام هستم، من محرمات، 100 تا 200 تا محرمات، هر جا احساس کنی من محرم هستم، شبهه تحریمی داری، باید اجتناب کنی. آیا حکم واقعی تنجز میاره؟ این یک. یا نه، مؤدای این امارات تنجز میاره، چون مثلا زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده این حرامه، پس این مؤدای این اماره، مضمون این اماره تنجز میاره. میگه اگر خلاف من انجام بدی عقاب میشی، چون من گفتم حرامه. چون روایت هست، مؤدای روایت میگه مخالفت با من بکنی عقاب میشی، یا اون حکم واقعی میگه مخالفت با من بکنی عقاب میشی. استدلال اخباریین این است انگار حکم واقعی تنجز داره، با اینکه گپ عقاب بلا بیان میگه نه، حکم واقعی تنجز نداره. همیشه حکم واقعی واصل تنجز داره. بل حکم واقعی که وصل من الطرق المعتبره الى المکلف، اون تنجز داره با این قید. مؤدای اماره هم تنجز نداره، مؤدای اماره صرف طریقیته. مؤدای اماره وقتی تنجز داره چه منطبق با واقع باشه، اگر منطبق نباشه اماره خصوصیت معذریت میشه، فقط عذر بیاره که فردا میتونم به خدای متعال بجم اینو شما حجت قرار داده بودید، اینم خلاف من دیگه طبق این عمل کردم. ولیکن تنجز به حکم واقعیه، یعنی من مخالفت با حکم واقعی کنم عقاب میشم، نه مخالفت با اماره. زمانی مخالفت با اماره عقاب میاره چه؟ این مضمون اماره مضمون واقع باشه. پس سه تا اینجا نظریه است. یه نظریه این است ما میاییم بگیم حکم واقعی به ایه نحوین، حکم واقعی مخالفت کنی عقاب داری. یه وقت بیاییم بگیم چه مضمون امارات به ایه نحوین، چه مطابق با واقع باشه چه نباشه، مضمون امارات رو مخالفت کنی عقاب دار. این دو. یه وقت میگیم نه، حکم واقعی با قید اینکه وصل الینا، اون مخالفت کنی عقاب داره. پس هر حکم واقعی عقاب نداره. مؤدای اماره هم مضمون اماره هم عقاب نداره، مگر این مضمون اماره همان مضمون واقع باشه. اینجا یه بین پارانتز دقت کنید، اینها فرقهای ظریفی هم. طبق ادله اعتبار واجب من به این اماره عمل کنم، یجبو این تسلیم به این اماره امرون، اما اگر تسلیم نشدم، این مضمون این اماره رو انجام ندادم، آیا همیشه عقاب دارم چون این واجب رو انجام ندادم؟ نه، اون موقعی اگاب داره که مضمون این اماره مطابق با واقع باشه، یعنی این اماره ترگیت داره به واقع. اگر من به این اماره عمل نکنم، چه به من گفته یجب العمل به این اماره، به ارشاد این که ما واقع رو منجز بکنه برای من، به ارشاد این که این طریقون الواقع هست، اگر این اماره مضمونش مضمون واقع باشه، بله اگاب داره چون واقع رو ترک کردم. اما این اماره رو من انجام ندادم، فرض کنید واجب بود انجام بدم ولیکن انجام ندادم، اون موقع مطابق با واقع هم نبود، یه اماره بود که همینطوری حدیثی ساخته شده بود ولیکن ظاهرش خبرون ثقتون معتبرون بود، خب واجب بود من عمل کنم ولیکن عمل نکردم، فردای قیامت دیدم واقع هم این نبود، اینجا اگاب نداره ولو واجب رو ترک کردم، چون یجب العمل بالخبر سگه وجوبش ارشاده، وجوب نفسی مولوی نداره چه اگر من به این وجوب مخالفت کردم اگاب داره خود این مخالفت، نه اگر من به این وجوب مخالفت کردم اون امر واقع چه با این وجوب اگر رسانده شده او اگاب داره، پس اگاب برای امر واقع هست، اگاب برای اون محرم واقع هست، اما به یک شرط، به یک شرطی که به من رسیده باشد، با این طرق معتبره به من رسیده باشد. پس شما این علم اجمالی چه درست شردید از احکام واقعیه؟ نه، قبل الفحص این علم اجمالی هست، بعد الفحص چون به من نرسیده اصلا اینها منجز نیستن، اون احکام واقعی لوح محفوظ منجز نیست، اصلا این علم اجمالی در کار دیگه نیست. حتی اگر بعد الفحص من بدانم، دقت کنید، حتی بدانم علم اجمالی هم داشته باشم، اون اصلا منجز نیست، چون واقع منجز نیست، واقع به اضافه وصل الینا، اون وصل الینا رو چجور درست میکنیم؟ با فحص، یک فقیه یک مجتهد بررسی میکنه این مورد رو، میبینه که این روایات هست، اینا میشن محرمات، ممکنه بعضی هاشون هم خلاف واقع بشه، کاری نداریم، ولی اینا در ظاهر محرماتن، اون محرمات واقعی که بعد الفحص هنوز به دست من نرسید، فحص کردم، اونا اصلا منجز نیستن، اونا دیگه اگاباور برای من نیستن. این جواب اصلی مرحوم شیخ، خیلی مهم و دقیق. جواب دوم، اصلا بیاییم بگیم که نه، جواب اول من رو قبول نکنید، منجز هستند، بازم اون احکام واقعی بعد الفحص، بعد از اینکه رسیدیم به صد مورد با طرق معتبره به محرماتی رسیدیم، ولیکن نمیدانیم که این محرماتی که ما رسیدیم با واقع منطبقه، بازم اون واقع میگه من محرمات برای تو میگم هر کجا احتمال دادی منم اجتناب کن، خب یعنی باز همون احکام واقعی منجزه، ما جواب اولمون این بود که منجز نیست، نه بازم منجزه. خب اگر اینطوری بجی، ما خواهیم گفت علم اجمالی بعضی وقتا منحل میشه، البته ما انحلال دو نوع داریم، انحلال حقیقی یعنی علم اجمالی از بین بره واقعا، بعد از علم اجمالی یه علم تفصیلی بیاد اون علم اجمالی از بین ببره، یه وقتم بهش میگن انحلال حکمی، یعنی علم اجمالی هست لاچن دیگه بی اثره، لاچن بی خاصیته، اون علم اجمالی منجز نیست. ما خواهیم گفت که علم اجمالی بعضی جاها بازم هم باشه تأثیر نداره، یک علم اجمالی غیر منحصر، شما علم دارید در این شهر یک نفر قصاب گوشت غیر ذبح شرعی میفروشه. این سبب نمیشه از قصاب ها اجتناب کنید، چون شبهه شبهه غیر محصور است. پس علم اجمالی است، اما چون شبهه غیر محصور است این منجز نیست. این علم اجمالی یا یک طرف علم اجمالی مربوط به شما نیست، یا پیراهن شما نجس شده یا پیراهن یک فرد دیگری. یعنی یک بچه مثلا اومده یه وقت فرشو نجس کرده، یکی از این فرش های اتاق رو، خب اینا مبتلا به همه هستند. یه وقت نه، یا شلوار شما نجس شده یا شلوار او. خب اینجا علم اجمالی منجس نیست، یعنی یک طرف علم اجمالی مربوط به شما نیست. نمیتونید بگید حکم واقعی بر من منجس شده. چرا؟ چون مبتلا به شما نیست یک طرفش، یا از ابتلای شما خارج شد یا از اول مبتلا به شما نیست. خب این مورد بعدی این است که علم اجمالی داشته باشیم و یک طرف دیگر رو دلیل معتبر بیاد معین کنه. اطراف علم اجمالی یعنی، یا این مثلا مثال بزنم خدمتتون، ما دو تا لیوان داریم، یا این نجسه یا اون. این علم اجمالی است، مؤثره، منجزه. بعد دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این لیوان نجسه. خب این دیگه من باید از این اجتناب کنم، نه فقط از جهت علم اجمالی، اجتناب کنم از جهت اینکه دلیل بیینه میگه خذ بالبینه، پس این علا ای حالن برای من این منجزه. این یک قسمت. این طرف علم اجمالی دیگه از طرف علم اجمالی بودن خارج میشه. یقین دارم خلاصه از این باید اجتناب کنم، چه به خاطر علم اجمالی بود چه الان نه به خاطر این بیانه بود. یقین دارم این قسمت رو دیگه باید اجتناب کنم. اون یکی تبدیل میشه به شک بدوی. پس اینجا هم علم اجمالی ما به همین نحوه، وقتی 100 تا مورد رو با دلیل معتبر پیدا کردم، این 100 تا مورد رو خلاصه باید اجتناب کنم. دیگه فقط از راه علم اجمالی نیست باید اجتناب کنم، اینا رو علی ای حال یقین دارم این موارد رو تفصیلا باید اجتناب کنم. اون یکی ها تبدیل میشه به علم تفصیلی. میگه اینو در بحث های بعدی مفصل بحث خواهیم کرد. پس اصلا حکم واقعی تا به ما نرسیده منجز نیست، حکم واقعی وصل الینا منجزه. این جواب اول. جواب دوم، این تکلیف فعلی به محرمات واقعی حتی بعد الفحص هم بماند، یعنی بعد از فحص همون حکم واقعی باز منجز باشد، میگه مبینه نداره. وقتی ما ادله معتبر پیدا کردیم و اون 100 مورد حرام رو شناسایی کردیم، خب اونا یقیناً حرامن. وقتی اونا شدن یقیناً حرام، علم تفصیلاً حرام، چه با علم چه با دلیل معتبر، خلاصه اینا شدن حرام دیگه، این سبب میشه اون طرف علم اجمالی خراب بشه. طرف علم اجمالی نسته، ما به هر دو طرف مشکوک بودیم، آیا این طرف سمت لیوان سمت راست نجسه یا لیوان سمت چپ. الان نه، دو تا بیانه، دو تا شاهد اومده لیوان سمت راست الان ای حال نجسه. خب این دیگه طرف علم اجمالی نیست. این نهایت توضیحیست ایشون میفرماید. البته جا برای بحث این گونه بحث ها بازه، فقط ما مقداریش شیخ فرمودن توضیح دادیم. این یکی از مباحث پیچیده علم اصوله. ول جواب، من او اولا من او تعلق تکلیف غیر القادر علی تحصیل العلم. ما قبول نداریم اون تکلیفی که فرد قدرت بر تحصیل علم داره، اون تکلیف متعلق بشود به مکلف. یعنی حکم واقعی چه منجز میشه؟ فقط در چون لوح محفوظ خدا حکم رو جعل کرده، جعل حکم واقعی تنجز میاره؟ میگیم نه، ما اینو قبول نداریم، صرف جعل تنجز میاره. چی پس تعلق میگیره به مکلف؟ الا به ما ادا الیه طرق غیر العلمی المنصوبت له، مگر اون موقعی که به اون واقع به اون تکلیف برساند ما رو طرق غیر علمی، ظنهای معتبر که المنصوبت له، چه نسب شده این طرق علمیه برای تحصیل اون واقع، المنصوبت للتکلیف. بله، واقعی که طریق داره اون واقع برای انسان منجزه، نه واقع، نه معدای طریق، چون مضمون طریق ممکنه با واقع منطبق نشه. واقع منجزه، اما واقعی که طریق داره با فحص میتونیم پیداش کنیم. پس من مکلف به واقع همه واقع ها هستم؟ نه، مکلف به واقعی هستم که طریق داره، با فحص پیدا میتونم بکنم. فهو مکلف بالواقع، پس این انسان، این غیر القادر لا تحصیل العلم، هو برمیجهد اونی که یقین نمیتونه بیاره، علم در دستش نیست. یه وقت حضور معصومه، علم در دستشه، میتونه از معصوم بپرسه، این نه، باید بره واقع رو بپرسه، چون دیگه امکان تحصیل العلم داره. فرض ما در زمانیش امکان تحصیل القطع و العلم نیست. من به چی مکلفم الان؟ میگه فهو مکلفم بالواقع، من به واقع مکلفم، اما نه تمام واقع، به حسب تعدیت حاضر طریق، به حسب اینکه این طریق برساند، یعنی به حسب اینکه ما فحص کنیم اخبار داریم، فحص کنیم ادله معتبر داریم. لا بالواقع من حیث هو، نه من مکلفم به واقع چون واقع هست، نه به واقع چون فحص کنم طریق دارم به او، واقعی که طریق دارم به او برای من منجزه. و همچنین نه به معدای این طرق من حیث هو، مضمون طرقم برای من منجز نیست. درسته در ظاهر واجبه من به مضمون طرق عمل کنم، اما اگر مخالفت کردم، مخالفت با امر ارشادی کردم. اگر فردای قیامت معلوم بشه مضمون این خبر سگه با واقع منطبق نبوده، این خبر سگه میگفت فلان چیز حرامه، منم نه مرتکب شدم، زمانی این اگا باوره چه واقع نرام باشه، یعنی واقع برای من اگا باوره، نه مضمون روایت. مضمون روایت این طبق علل واقع برای من اگاب میاره، در حقیقت اون واقعی که من طرق دارم منجزه. این ها رو بتونید خوب تشخیص بدید، جدا کنید، خیلی از مباحث علم اصول برای شما واضح میشه. خب چرا مضمون این طرق من حیث هو برای من منجز نیست؟ این تصویب سنیه دیگه، حتی یلزم التصویب او ما یشبهو، یا تا لازمه این حرف تصویب باشه یا شبیه تصویب، چه تصویب اشعری، تصویب معتزلی، چه بعضی هاشون قائلن واقعی در کار نیست، همین مضمون اماره واقع هست، بعضی هاشون قائلن واقع در کار، مضمون اماره میاد واقع رو عوض میکنه. نه، واقع برای من مهمه، اما هر واقعی نه، واقعی که امکان طریق برای او دارم. خب از کجا شما این قید رو زدید؟ میشه خب اولا اونی که برای من مهمه واقع، احکام جعلی خداست. این روایات رو هم که بررسی میکنم، چون خدا گفته طریقون الواقع، و الا این روایات رو من میذاشتم کنار. پس اونی که برای من مهمه واقع، خب اون واقع مشترک بین عالم و جاهل از یه طرف، پس واقع برای منم که هنوز نمیدانم مهمه. خب یه طرف هم شاره گفته از این راه برو به واقع، جمع این میشه که اون واقعی که شاره راه هم براش نشان داده و راه الان طریقم دارم بهش، اون واقع منت جزایه، نه هر واقعی. لأن ما ذکرنا، چون اونی که ما ذکر کردیم هو المتحصل، این خلاصه و نتیجه این دوتا قانونه، ثبوت الاحکام الواقعیه للعالم و غیره. ما در لوح محفوظ احکام واقعی داریم که برای عالم بین حکم و جاهل بین حکم مشترکه، برای همه اون احکام واقعی هست، جعل شده از طرف خدا احکام واقعی. مثل سنی ها نیستیم که نه برای عالم جعل شده، من چه جاهل به حکمم، برای من این همون مضمون روایت جعل شده، نه اینطوری نیست، برای همه جعل شده. اما از یه طرف هم ثبوت و تکلیف بالعمل به طریق، تکلیف هم برای انسان ثابت میشه وقتی که عمل به طریق بکنه، این طرق ظنی معتبر رو عمل کنه، تکلیف براش ثابت میشه. این دوتا نتیجهش همین هسته، نه مضمون روایات تنجز آوره، واجب من عمل کنم ها به مضمون روایت، اما این وجوب وجوب ارشادیه به خاطر این اصل به واقع برسم، و نه واقع برای من به ماه و واقع تنجز آوره، چون طریق به این واقع نداشته باشم بعد الفحص، نه این واقع دیگه خاموشه، برای من تنجز آور نیست، واقعی که طریق دارم به او تنجز آوره. و توضیحی او فی محله، دیگه من نهایت توضیح رو دادم. و هینیزن پس طبق این بیان، اون حکم واقعی که در لوح محفوظ مونده، من بعد الفحص راه و طریقی به اون ندارم، این دیگه خاموش نسبت به من، چون اون واقعیش چه طریق ندارم. فیکون ما شک فی تحریمهی، پس اونی که من شک در تحریمش دارم، مما فلا یکونو ما شک فی تحریمهی، پس اونی که من شک در تحریمش دارم ولیکن دیگه نرسیدم، طریقی ندارم، فرضینه، مما هو مکلفون فلا یکون و مما هو مکلفون بهی فعلا، پس اون مکلفون به فعلی من نیست، اون تکلیف واقعی که دیگه طریق ندارم تکلیف شعنی هست، جعل شده ولیکن به فعلیت نرسیده، به تنجز نرسیده، علا تقدیر واقعا هم حرام باشد، دیگه در حد شأن و جعل میمونه، به حد فعلیت و تنجز نمیرسه. و ثانیه، جواب دوم، سلمنا التکلیف الفعلی بالمحرمات الواقعیه، قبول کردیم نه به مرحله فعلیتم رسیده، تکلیف فعلی دارم به اون محرمات واقعی، ولو طریقم نداشته باشم اون محرمات واقعی بازم در مرحله فعلیت نسبت به من ابینا داره، در مرحله فعلیت هم باشه، الا ان من المقرر فی شبهه المحصوره، اون قانونی که تبیین شده و اثبات شده در بحث شبهات محصوره خواهد اومد، چه ماسه انه اذا ثبت فی المشتبهات المسحوره، وقتی در شبهات محصوره ما ثابت کردیم یه مقدار رو خارج کردیم از علم اجمالی، دیگه به اونها ما چجور خارج کردیم، چون دیگه در هر حال اونها رو باید استناب کنیم، چه بالعلم خارج کردیم چه به ظن المعتبر خارج کردیم از اطراف علم اجمالی، خلاصه برای اونها ما خصوصا حجت داریم که حرامون، این علم اجمالی خراب میشه منحل میشه. انه اذا ثبت فی المشتبهات المحصوره، وقتی ثابت شد در مشتبهاتی که محصورن، غیر محصور نیستن، چون غیر محصور اصلا از اول تنجز نمیاره، در شبهات محصوره وقتی ثابت شد 100 تا گوسفند بود، من میدونم 5 تا از این گوسفندها نباید گوشتشو بخورم، مثلا گوسفند جلالن، نجاست خارن، اما نمیدونم از این 100 تا کدوم 5 تاست، خب اینجا من باید از همشون اجتناب کنم چون شبهه محصور است، 5 تا نسبت به 100 یک بیستم شبهه محصور است. بعد بیانه اومد که یا علم تفصیلی اگر پیدا کردم که 5 تا این هاست، این اصلا علم اجمالی منحل میشه، بیانه پیدا کردم 5 تا این هاست، میفرماد بازم علم اجمالی منحل میشه به انحلال حکمی. خب علا ایحال ما از این پنج تا باید اجتناب کنیم، چون بیینه هم داریم، علاوه بر اون علم اجمالی بیینه هم داریم. خب این چون دیگه این از طرف علم اجمالی نیست، علم اجمالی میدونید یعنی چی؟ یعنی هر دو طرفش مشکوک، هم علمون هم شکون. علم اجمالی یعنی این دیگه، به یک طرفش نمیتونم زوم کنم، این ولابد این، اون ولابد اون، نه اینم هم مشکوک است و متعلق علم اجمالی اون یکی، ولی وقتی بیانه داشتم، وقتی دلیل داشتم، این دیگه علی ای حال مشکوک نیست، دلیل معتبرم اینو از شک خارج میکنه. خلاصه علی ای حال این پنج گوسفند رو نباید بخورم. اون طرف دیگر تبدیل میشه به شک بدوی. وقتی ثبت فی المشتبهات وجوب الاجتناب عن جمله منها، که از جمله از این مشتبهات این جمله، این مقدار، جمله یعنی مقدار، این مقدار رو باید اجتناب کنم در هر حال. لدلیل آخر، غیر اون دلیل علم اجمالی، لدلیل آخر که من مثال زدم به بیینه، غیر تچلیف المتعلق بالمعلوم، غیر اون تچلیفی که اون تچلیف من متعلق به خاطر علم اجمالی بود، تچلیفی که از علم اجمالی اومده بود، غیر از اون، غیر از این که علم اجمالی دارم 100 تا گوسفند 5 تاش نمیشه خورد حرام مست گوشتش، بیینه هم اومده این 5 تاست. خب اون وقت اکتسر فل اجتناب علی ذلک القدر، من در عمل بر همین مقدار 5 تایی که بیینه اومده اجتناب میکنم. چرا؟ چون اینجا دیگه علم اجمالی من احتمال داره همین باشه. خب میگید احتمال دیگه، عیبی نداره، این احتمال سبب میشه این ور شک بدوی بشه، اون ور دیگه شکی نیست آخه. لاحتمال کون المعلوم الاجمالی هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصیلا، چون احتمال داره همین معلوم اجمالی که من داشتم، اجمالا میدانستم 5 تا گوسفند، همین مقداریست که الان حرمتش به شکل تفصیلی معلوم شده با بیینه. فاصالت الحل، در علم اجمالی من نمیتونستم وقتی شک میکنم اصالت الحل جاری کنم، اما الان میتونم. چرا؟ چون دیگه تعارض نداره، در هر دو طرف اصالت الحل جاری می کردم. علم اجمالی می گفت من پس چی؟ من علم اجمالی دارم که نه این 5 تا اون 95 تا نمی تونی در هر دو طرف. الان اون 5 تا دیگه من اصالت الحل چه نمی تونم جاری کنم، این میره چنار. اون یکی می گه در من جاری کن بدون معارض. فاصالت الحل فی البعض الاخر غیر معارضتم بالمست. این اصالت الحل، این یه بار توضیح بدم، البته اینها رو در جلد اولم خوندید، بعدن هم در همین جلد خواهیم خوند در بحث اشتغال. ببینید من یقین دارم یکی از این دوتا لیوان نجسه، اصالت الطهاره در هر دوتاش نمیتونم جاری کنم. چرا؟ اون علم اجمالی نمیذاره. اما اگر یکی از این لیوانها آبش ریخت زمین، دیگه در این یکی جاری میتونم بکنم اصالت و طهاره، چون تعارض نداره. اینجا این اصالت و طهاره با اون اصالت و طهاره هر دو جاری میشد، با اون علم اجمالی چی میشد؟ تعارض میکرد. الان نه، یه دونه دارم، یه مورد، اینجا هم شبیه به اونه. اصالت الحل فی البعض الاخر غیر معارضتون بلیم سوا اون کان زالچت دلیل، فرق نمی کنه این دلیل قبلن باشه یا بعدن بیادا. ببینید من مثال چی زدم؟ بیینه اومده این 5 تا گوسفند حرام گوشته، فرق نمی کنه این بیینه قبل از علم اجمالی من باشه یا بعد از علم اجمالی. قبل از این که من علم اجمالی پیدا کنم 5 تا گوسفند و بیینه داشتم چه اینطوریه، الان یه علم اجمالی هم دارم چه 5 تا از این 100 تا حرام گوشته. خب این بیینه قبل از علم اجمالیست، فرق نمیکنه، برعکس باشه بعدم بیاد، سواء ذلک الدلیل سابقا علی العلم الاجمالی. مثلا مثال بزنم، کما اذا علم نجاست احد الاناین، مثلا از اول میدونم این لیوان نجسه تفصیلا، بعد فوقع گزرتون فی احد همال مچول، یک اذره نجس مثلا افتاد در یکی از این دوتا، خب علا ایهاله من این لیوان سمت چپ رو قبلنم میدونستم باید اجتناب کنم، خب این چه هیچ، اون یکی رو احتمال میدم شاید این گزره به او افتاده، میگه نه احتمال میدی، اصالت ال اصالت طهاره میتونه جاری کنی، تعارض نداره. فانه لا یجب الاجتناب عن الاخر، چرا؟ چون لان حرمت احدهما معلومه تفصیلا، چون حرام بودن یکی چه تفصیلا معلومه، یعنی اینجا دیگه اطراف علم اجمالی نداریم بگیم اینم مشکوک اونم مشکوک، نه اون مشکوک نیست. امکان لاهگن، یا همین مثال رو طوری بزن که اون دلیل بعدم بیاد لاهگ باشه، کما فی المثال الغنم المذکور، اون گوسفند، مثال گوسفندی که قبلا زدیم، من علم اجمالی دارم 100 تا این گوسفند دارم 5 تاش حرام گوشته، خب این علم اجمالی جریبانگیر منه، اما بعدن بیانه اومد چه 5 تا اینها حرام گوشتن، احتمال میدم همون علم اجمالی همینه، یقین ندارم احتمال میدم، خب این احتمال اثرش این است، خاصیت علم اجمالی رو از بین میبره، البته انحلال حکمی میشه، انحلال حقیقی نیست، اما خاصیتش از بین میره، چرا؟ چون این طرف اینجا دو طرف درست کن، این 5 گوسفند اون 95 تا گوسفند، خب این طرف علی ای حال مشکوک نیست، حرام گوشته باید اجتناب کنم، اون طرف مشکوکه، خب اینجا اصالت الحل در اون طرف. کما فی القصار فان العلم الاجمالی غیر ثابت بعد العلم التفصیلی به حرمت بعضا، علم اجمالی دیگه ثابت نیست بعد از اینکه علم تفصیلی پیدا کردم به حرمت بعضی از این قلم ها، به واسطه وجوب العمل بالبینه، به واسطه اینکه واجب است من عمل به بینه کنم، اون 5 تا رو علی ای حال باید اجتناب کنم. البته و سیجی توضیح ان شاء الله تعالی و ما نحنه من هذا القبیل، بحث ما هم از این قبیل، بس آقای اخباریین وقتی من 100 مورد از محرمات رو با امارات پیدا کردم، این علم اجمالی من انحلال حکمی پیدا کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.